تحقیقات ما نتایج اپیدمی چاقی منجر به تشدید بروز سرطان قابل پیشگیری میشه. از همین رو دولت‌ها باید اقدامات قوی برای حمایت از تغذیه و فعالیت بدنی بهتر انجام بدن. در حال حاضر بروز سرطان‌های رایج مرتبط با چاقی به مانند سرطان روده تا 3 برابر در افراد جوانتر افزایش یافته، در حالی که سرطان‌های کمتر شایع مرتبط با چاقی به مانند سرطان‌های کبد، کلیه، رحم، تیروئید و پانکراس اگر نگیم بیشتر افزایش مشابهی در بروز و ابتلا داشتند. دکتر فولتو خاطر نشان کرد در مجموع بیش از 1,000,000 مورد از انواع سرطان که ارتباط ثابتی با چاقی داره در طول دوره 35 ساله تشخیص داده شد. میزانی که چاقی به طور مستقیم باعث ایجاد این سرطان ها میشه متفاوته. الگویی در هر 10 مورد ظاهر شد که نشون میده بروز سرطان های مرتبط با چاقی با سرعت بیشتری نسبت به سرطان هایی که مرتبط با چاقی نیست در حال افزایشه. توقف و معکوس کردن افزایش نرخ چاقی تا سال 2030 هدف راهبردی ملی بهداشت پیشگیرانه و راهبرد ملی چاقیه. شورای سرطان از همه دولت‌ها می‌خواهد به توصیه‌های راهبرد ملی چاقی برای افزایش آگاهی در مورد پیامدهای چاقی بر سلامتی و اعمال سیاست‌هایی برای توجه به عوامل محیطی دخیل در افزایش اضافه وزن عمل کنند.
اما سرکار خانم فرشته ایرانپور مهمان حضوری ما هستند. خانم دکتر گنجعلی خانی در خدمتتون هستیم، متخصص پزشکی ورزشی، بفرمایید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت خانم ایرانپور.
سلام
خانم ایرانپور، من چند تا سوال میخوام ازتون بپرسم.
بله.
در طول 3 ماه گذشته چقدر ورزش کردین؟ فعالیت فیزیکی به طور منظم داشتین یا نه؟
متاسفانه نه، به خاطر یکی به خاطر آلودگی هوا.
بله.
نمیتونستم زیاد برم پیاده روی، یکی این که من خیلی با گرما، هوا خیلی گرم باشه اصلا حالم بد میشه. نه 3 ماه گذشته زیاد نتونستم برم پیاده روی.
ببینیم، برای اینکه یک فردی بدون تحرک باشه یا اینکه سطح فعالیت فیزیکیش در حد اقل باشه، باید در طول 3 ماه گذشته هر هفته 3 روز، روزی 30 دقیقه، یعنی 90 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی داشته باشه.
بله.
میخوام ایران پور، من میخوام ازتون خواهش کنم که بیان یک تغییر تو سبک زندگیتون بدین.
خواهش میکنم.
در واقع اضافه وزن یکی از عوامل خطر کنسر برست قبل از سنین یائسگی، عوامل خطر کنسر کرون، باعث ایجاد کنسر اندومتر میشه و شواهد قوی وجود داره که افزودن فعالیت فیزیکی به سبک زندگی باعث کاهش بروز این سرطان ها میشه. مطلب دیگه اینکه خانم ایرانپور، افرادی که در واقع اضافه وزن دارن یه بار اضافه‌ای دارن روی زانوهاشون. هر 1 کیلوگرم اضافه وزن باعث میشه که 4 کیلوگرم وزن به زانوهاتون بیشتر وارد بشه. بنابراین من پیاده روی رو میخوام به شما پیشنهاد نکنم. برعکس اینکه ما به اکثر افراد پیاده روی پیشنهاد میدیم، میخوام به شما پیاده روی پیشنهاد نکنم. و به جاش، چون که فرمودن قبلا دسترسی به استخر داشتین و خب این خیلی خوبه، در واقع آب درمانی و پیاده روی در آب و راه رفتن در استخر یکی از بهترین ورزش هست برای شما. به زانو درد کمک میکنه، به کمر درد کمک میکنه که وزنتون رو کم کنین. فقط کاری که باید انجام بدین این که تشریف میبرین یک استخری، عمق آب باید تا حدود زیر بغل باشه. توی استخر راه میرین، در ابتدا کنار دیوار میستین، یه سری حرکات دامنه حرکتی رو توی آب انجام میدین، رو به جلو راه میرین، رو به عقب راه میرین، رو به طرفین راه میرین و نیم ساعت 45 دقیقه این حرکات رو انجام میدین.
بله.
خب این خیلی بهتون کمک میکنه، به زانو دردتون کمک میکنه، به کمر دردتون کمک میکنه. و یه مطلب دیگه در مورد تمام افرادی که جراحی کانسر برست شدن، پیشگیری از لنفدمه. آیا تا به حال در این مورد چنیدین؟
بله.
انجام
بله.
دادین؟ بله. چه کارهایی انجام دادین؟
من که خب تحت نظر هستم، این سمتی که خب جراحی کردم سعی کردم که خیلی باش کار نکنم.
درسته.
آره، چون بیشتر حالا کارا رو خب افراد خانواده انجام میدن. خیلی مراقبت کردم که دچار لنف نشم.
درست.
چون همون روز آقای دکتر که جراح من بودن به من گفتن از این سمت نباید خیلی کار بکشی، یا اصلا مثلا دست بالا نباید زیاد ببری، سوار هواپیما میشی، یه کشوهای مخصوصی اینا استفاده کنی. من خدا رو شکر تا حالا دچار لمف نشدم.
خب این نکته مهم پیشگیری از لمفدم، بله. یعنی پیشگیری از لمفدم خیلی مهمتر و خیلی راحتتر از درمان لمفدم. تمام بله. افرادی که جراحی کانسر برست انجام دادن باید به اون دستی که همون سمتی که جراحی شدن توجه ویژه‌ای کنن. به چه صورت؟ به این که اولا همون که خودتون فرمودین دیگه، کار زیاد باش نکنن دیگه، یعنی ازش کار زیاد نکشن. حالا این باعث نشه که سمت مقابل در واقع یه دوچار اوریوز اینجری بشه. باید حواسشون باشه حالا به هر دو طرف، خصوصا اون سمتی که جراحی شدن، کار سنگین باش انجام ندن، اجسام سنگین رو بلند نکنن. حرکات کششی در همین سمت، حرکات دامنه حرکتی شما زمانی که استخر تشریف میبرین، میتونین رو به جلو خم بشین، دستتون رو توی آب حالت پاندولوار حرکت بله. بدین به سمت چپ، به سمت راست، در جهت عقربه های ساعت، خلاف جهت عقربه های ساعت. و اینکه ورزش های کششی بهتون کمک میکنه، حرکات دامنه حرکتی بهتون کمک میکنه در همین سمتی که جراحی شدین. همونطور که خودتون گفتین بانداج های مخصوصی هست، اون بهتون کمک میکنه. حتی ماساژ های وجود داره، میتونین حالا تصاویرش رو توی اینترنت ببینین. این ماساژ ها رو روزانه انجام بدین، بهتون کمک بله. میکنه که لمفدم در واقع دوچارش نشین. و یک مورد دیگه اون ورزش هوازیه که قرار شد توی استخر انجام بدین، یعنی آب درمانی انجام بدین و توی استخر راه برین. این بهتون خیلی کمک میکنه اگر که شما در واقع بتونین ان شاء الله وزنتون رو کم کنین، این به پیشگیری از عودتون هم کمک میکنه.
معذرت میخوام خانم دکتر، حالا این بعد این ماجرا که کانسر 13 سال الان گذشته، ممکنه اصلا دچار لمف بشن بازم؟
خیلی خوبه که 13 سال گذشته، یکی این که خدا شو که عود نکردین، چون بیشتر میزان عود در 5 سال اوله
بله.
و این که هر زمان بالاخره این احتمال وجود داره، اما خدا شو خیلی احتمالش کم شده.
بله ممنون.
سرکار خانم دکتر معتضدیان در خدمتون هستی، متخصص روانپزشکی.
سلام خانم ایرانپور.
سلام خانم دکتر.
یه اشاره به استرابتون کردی.
بله.
بیشتر توضیح میدین در موردش؟
حالا آدم استرسی هستم.
یعنی از زمانی که یادتون میاد آدم مستری؟
نه از زمانی که یادم میاد نه.
حالا از یه زمانی به بعد؟
بله از یه زمانی. مثلا بگم مثلا مادا 10-15 سال پیش.
تقریبا همزمانم بوده با بیماریتون، درسته؟
با بیماریم کنار اومدم.
آها.
یعنی چون من درمانم یه طوری بود که به شیمی درمانی نخورد اینا، ولی به حال استری چیز بود که استرس هم موقع شروع شد.
آها درسته. و یه دورم افسردگی داشتین؟
من وقتی پدرم رو از دست دادم بله.
آها.
آره بله افسردگی کنه. داشتم و بعد از همین که مبتلا شدم به کانسر، باز یه دوره دیگه که رفتم میشه پزشک و تحت درمان بودم. ولی نه الان خیلی خوبم، فقط همون استرسه یه گاهی میاد سراغم.
به هر حال اتفاقای بزرگ تو زندگی باعث میشه آدم ها یه مقداری تغییرات تو روحیه‌شون ایجاد بشه و یه مقدارم زمان ببره تا دوباره اون حالت اولیه درست بشه، شرایط دوباره معمول بشه. خانم ایرانپور
جان،
ببینین خود اضطراب و افسردگی خب به خودی خود، یعنی علاوه بر این که ممکنه که رو سبک زندگی شما تأثیر بذاره، حوصله شما رو مثلا برای پیاده روی کمتر کنه یا رو اشتهای شما تأثیر بذاره، به خودی خود هم میتونه اضافه وزن بده.
بله.
خب یعنی که شما ممکنه وقتی که استراب دارین یا افسردگی دارین، از یه طرف حوصله‌تون مثلا برای این که بخواین رژیم بگیرین یا بخواین ورزش کنین کم بشه و سبک زندگیتون تغییر کنه. مسیر دوم اینه که میاد اون هورمون‌هایی که تحریک میکنه اون مراکز گرسنگی رو، عملکردشون رو از تنظیم خارج میکنه. یعنی خود استراب افسردگی به خاطر یه واسطه هایی که تو مغز ترشح میکنه
بله.
میاد اون مرکز هیپوتالاموسی که مربوط به مرکز گرسنگی هست رو یه مقدار از تنظیم خارج میکنه عمل کردش رو. خب بنابراین شما ممکنه که یه مقدار احساس گرسنگی در شما یه جاهایی باشه علاوه بر این که واقعی نیست، یه جاهایی هم نباشه علاوه بر این که واقعا باید گرسنه باشه. بنابراین تو افسردگی ما ممکنه که افزایش کاهش اشتها داشته باشیم. علاوه بر اگه هیچ کدوم از این اتفاق هم نیفته، به خاطر اون تنظیم هورمونی که از اون مرکز هیپوتالاموس تو افسردگی خارج میشه از اون وضعیت نرمالش، شما توی وضعیتی قرار میگیرید که خود اون باعث افزایش هورمون کورتیزول میشه و خود این افزایش وزن میده. خب
بله.
برای من علاوه بر اینکه همکارا توصیه کردن برای اینکه رژیم رو رعایت کنین. رژیم بیشتر منظورم سبک زندگی هست. مثلا الان متوجه شدین که اون میزان غذایی که میخوردین، مثلا 15 تا فندق، در واقع عملا کالریش کالری قابل ملاحظه ایه.
بله.
یا مثلا در مورد وضعیت تحرک بدنیتون خب باید یه تجدید نظر بکن. علاوه بر این من توصیه میکنم اگر که حسابتون به حدی هستش که واقعا رو خوابتون هم انگار تأثیر گذاشته، کنار اون یه داروهایی هم از طرف سیستم روانپزشکی دریافت بکنید. چون اگه اون تنظیم نشه شما ممکنه با سب حتی سبک زندگی نرمال هم باز اون اضافه وزن رو داشته باشید.
بله حتما.
خب علاوه بر خود بدخوابی هم دوباره میتونه اضافه وزن بده.
خانم دکتر با توجه به سن خانم ایرانپور، حالا البته دیگه نزدیک سن اون سالمندی میشین که در ایران تعریف شده دیگه 60 سال.
بله.
هست در دنیا 65، حالا بعضی از کشورهای توسعه یافته حتی بیش از این هم هست. یکی از مشکلاتی که این عزیزان دارن بحث خوابشون هست. جدا از وزن و مسائل دیگه، خب یکی از مسائلی که میتونه سلامتیشون تحت تاثیر قرار بده همین خوابه. خانم ایرانپور اتفاقا من متوجه شدم گفتن که من مفید 3-4 ساعت میخوابم.
بله.
مگه خانم ایرانپور به این 3-4 ساعت نیاز دارن؟ آیا نیاز به خواب کاهش پیدا میکنه یا قدرت به خواب رفتن کم میشه؟ اون وقت چه توصیه‌ای برای بهداشت خواب دارین؟ حالا توصیه‌ای که هم برای خانم ایرانپور باشه هم برای شنونده‌های عزیزمون.
ببین میزان خواب خب با افزایش سن به مرور کمتر میشه. خب حتی ممکنه که سیکلش یه مقدار بیاد زودتر، یعنی آدم‌ها زودتر بخوابن و صبح هم زودتر احساس نیاز کنن که بیدار میشن. ولی در مورد شخص شما اون اختلال خوابی یه مقدار نیاز بررسی بیشتری داره. مثلا اینکه آیا شما تو خواب خورپف می‌کنین؟ آیا مثلا قبل از خواب احساس اینو دارین که یه استراری داشته باشین، پاتون رو تکون بدین؟ خب
واقعا این احساس
تمام این موارد
باید
متوجه نشدم.
مثلا تو خواب خورپف بکنین یا با تنگی نفس از خواب بپرید،
به هم میگن که خورپف بکنین.
خب این علامت خیلی مهمی هست. خب چون خیلی از اینه که اضافه وزن دارن در واقع وقفه تنفسی خواب هم دارن، خب خودش خیلی وقتا با کاهش وزن بهتر میشه. بعد این میفته توی سیکل معیوب، خودش به شما کاهش در واقع اون کیفیت خواب میده، این وقفه تنفسی. بعد روزا کسل هستین، خلقتون به هم میریزه، استرابتون بیشتر میشه، انرژیتون کمتر میشه، کسل میشین و دوباره خوابتون دوباره از اون ور بدتر میشه. یعنی یه سیکل معیوب ایجاد میشه که یه جایی باید شکسته بشه. بنابراین اگر اختلال خواب شما عمدتاً به خاطر مشکل وقفه تنفسی خواب باشه، من توصیه میکنم که به پزشکای فلوشیپ خواب هم مراجعه کن. گرچه خود کاهش وزن دوباره میتونه این حالت رو بهتر بکنه، ولی که کولونوسکوپ گزینه مناسبی نیست برای این حالت.
خب
یعنی باید مجددا در مورد داروی خوابتون تجدید نظر بشه، در مورد درمان استرابتون تجدید نظر بشه.
خانم دکتر، حالا خانم ایرانپور نمیدونم براشون تجویز شده کولونوسکوپ یا نه، ولی ما میبینیم که خیلی از حتی افراد غیر سالمند، میان سال، حتی جوان ها گاهی وقتا خودسرانه از اتفاقا از کولونوسکوپ استفاده میکنن برای اینکه به حال خوابشون بهتر باشه. فرمودین که گزینه خوبی نیست
برای خانم ایرانپور، گزینه خوبی نیست. ببینین خواب یه مبحث خیلی مهمیه که علت بیخوابی دقیقا باید شناسایی بشه، یعنی دونه دونه آیتما بررسی بشه، برای هر کدوم از آیتما درمان جداگونه‌ای.
بله. اگر از توصیه برنامه خارج هست چند تا توصیه یه بهداشتی برای خواب برای ما بفرمایید که قبل از خواب چه کار کنیم که خواب بهتری داشته باشیم. حالا آقای دکتر نورزی هم به ما کمک بکنن تو بحث تغذیه. همیشه میپرسیم از اطرافیانمون که چی بخوریم. من یا بعضیا میگن چه میدونم پرخوری کردم خوب نخوابیدم، یکی میگه شیر و خرما بخور شبا بهتر بخوابی. خانم دکتر شما بفهمید، بعدم در خدمت آقای دکتر نورزی باشید.
واقعیت اینه که اگر که همه ما اون بهداشت خواب رو رعایت کنیم، خیلی وقتا نیاز به درمان دارویی کمتر میشه.
بله.
یعنی که مثلا شما از 6 عصر به بعد دیگه یه سری محرکایی مثل نسکافه، قهوه، اینا رو استفاده نکنید. طرف اصل یه دوش مثلا آب ولرم بگیرین. خیلی ما این عادت رو داریم مخصوصا توی سنای کمتر که گوشی رو میبرن توی رخت خواب. ببینید رخت خواب فقط جاییه که شما باید توش استراحت کنین. اگر ذهن آدم شرطی بشه که توی رخت خواب قرار باشم و قرار بیدار باشم و مثلا با گوشی بازی کنم یا کتاب بخونم، این اتفاق خوابیدن وقتی که میرم توی رخت خواب به مرور انگار شرطی شدن خاموش میشه. یعنی آدم میره توی رخت خواب ولی خواب اتفاق نمیفته. یه ساعت قلط میزنه، نیم ساعت قرص میزنه، خواب اتفاق نمیفته. وقتی که خواب اتفاق نمیفته باید آدم بیاد بیرون اون فعالیت هایی که مثلا داشته انجام میداده رو که توصیه میشه فعالیت های ملایم تری باشه بیرون از تخت خواب انجام بده. تخت خواب باید جایی باشه که شما وقتی میرین توش میخوابین ذهنتون شرطی شده باشه، اینجا جاییه که من میام باید خوابم ببره. جانم بگم
من اقل یه نمیدونم حالا عادت خوبیه یا عادت اشتباهیه، من شبا حتما مثلا با رادیو گوش میدم با هنسفری البته، یعنی من با رادیو میخوابم و هر جا که وقت برم، یعنی این مشکل من دارم.
ببینید صدا گوش دادن مشکلی نداره، بیشتر ما مشکلمون تصویره، یعنی مثلا اون صفحه روشن موبایل اشکال نداره شما وایس گوش بدین، پادکست گوش بدین، رادیو گوش بدین، ولی سعی کنین این کارو بیارین رو مبل توی حال انجام بدین تا اینکه توی رخت خواب باشه. بعد زمانی که واقعا خوابتون برد برین توی رخت خواب.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر. اما آقای دکتر نوروزی شما برای ما بفرمایید برای اینکه خواب بهتری داشته باشیم تغذیه‌مون چطور باشه، چی بخوریم، از خوردن چه چیزی پرهیز کنیم. خانم دکتر هم اشاره کردن که از یک زمانی از ساعت مثلا 6 عصر به بعد مواد غذایی کافئین دار استفاده نکنیم.
آشامیدنی‌های کافئین دار مثل چای، قهوه، حالا حتی چای سبز بهتره که بعد از ساعت 6 بعد از ظهر خورده نشه. دمنوش‌های گیاهی که کافئین ندارن بسیار عالی‌اند. حالا انواع مختلفش هست مثل بابونه و مسائل دیگه اصلا مشخص شده که میتونن در ایجاد آرامش و کمک بکنن برای خواب بهتر. بین شام و خواب 2 ساعت واقعا فاصله باشه، یعنی زمانی ما خواب رو داشته باشیم که دستگاه گوارش ما غذایی داخلش نباشه، یعنی همه کار هضم و جذب تموم شده باشه. یک مورد دیگه هم هست، معمولا ما توصیه میکنیم که قبل از خواب مثلا حدود 45 دقیقه یک ساعت قبل از خواب شما یک وعده میوه استفاده بکنید. برای اینکه ما معمولا مثلا 6 ساعت 7 ساعت خواب هستش، مصرف یه وعده میوه حالا میتونه هر چی باشه، میتونه انار باشه، میتونه هم سیب باشه، هر میوه که حالا دوست دارین، این باعث میشه که ما اون ذخایر گلیکوژنی و ذخایر انرژی که ما لازم داریم اینها تامین بشه. حالا بعضی از افراد هستن که میگن ما شب از خواب بیدار میشیم با گرسنگی، یا افرادی که دیابتی هستن، برای اینها مصرف یه لیوان شیر هم خیلی خوبه، چون شیر یک ترکیب بسیار خوبی از پروتئین و چربی و کربوهیدرات ها هستش، نمایه قندی پایینی داره و از این جهت باعث میشه که از افت قند خون در طول شب در وقتی که خواب هستین جلوگیری میکنه. و مصرف شیر هم میتونه
که خانم ایرانپور جز عاداتشون هست فکر
بله
میکنه که
بله من اتفاقا این لیوان شیر که میخورم شبا خودم فکر میکنم خیلی کمک میکنه خوابم.
خیلی عمالی، خیلی عمالی، خیلی ممنون خانم ایرانپور عزیز، ازتون تشکر میکنم، تشریف آوردین، از نزدیکم شما رو زیارت کردیم، ان شاء الله که موفق باشین، براتون آرزوی سلامتی میکنم. اما جناب دکتر نوروزی، سرکار دکتر معتزدیان و سرکار دکتر گنجری خانی، از شما سه بزرگوار هم تشکر میکنم، همینطور از شما دوستان عزیزی که در کنار ما بودیم و به هر حال ما احساس کردیم همراهی شما رو با برنامه کلینیک چاقی، همیشه همراه ما هستید و در واقع کلینیک شاقی رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده هستم، تهیه کننده برنامه سرکار خانم عطایی و صدا بردار بزرگوارمون جناب آقای فراهانی. اگر شما هم دوست دارید که مهمان ما بشید، ادسان کلینیک چاقی نقطه 102 رو فراموش نکنید. در زمان پخش برنامه هم میتونید به 30102 پیام بدید. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همجوری که من آدرس ازت دارم می‌گیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال می‌کنه.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختم پشت این آمبولانسی کنم بینداز پشتش سری ترافیک رو رد کنیم دیگه.
آمبولانس هم ولکی آجرشو زده گله داره میره، آمبولانس اگه یه دونه مریض توش بشه.
بی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
این سرنگ پرچم ایران است، پرچمی با بیش از 25 قرن سابقه، پرچمی که قرنهاست در میان بادهای این سرزمین تنازی می کند. اما این نماد ملی جایگاهش فراتر از عادتهای ماست. اینجا در قهرمانی ها اینجا در جبهه های نبرد، اینجا بالای رفیع ترین قله ها، اینجا در بدرقه شهدا، یا اینجا در پیروزی های ملی. فرقی نمی کند، من، شما، ایشان، باید بر خود لازم بدانیم که از این نماد ملی مراقبت کنیم، چون این نماد نماد ایران ماست.
نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل. من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی سمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم عقلمو زیر پا گذاشت رفتی تو منو مبتلا گذاشت رفتی به غم زمون منو با گذاشت رفتی به خدا من رسوا کردی ای دل همه جا پشتم و با کردی ای دل هر جا رفتی پا گذاشتی فتن برپا کردی ای دل میدونم تو دیگه آبه نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه آبل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم میگم که نشو دیوونه ای دل به تو میگم که نگیر بهونه ای دل من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم به تو میگم عاشقی ثمر نداره واسه تو جز غم و درد سر نداره من دیگه بچه میشم آه دیگه بازی چه نمیشم منو مبتلا گذاشتی رفتی به غم زمون منو با گذاشتی رفتی به خدا منو رسوا کردی همه جا مشتمو با کردی هر جا رفتی پا گذاشتی فتنه برپا کردی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی